بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اللعن علی اعدائک. سلام بر حسین که تجسم یک زندگی کامل توحیدی را در یک شب و روز به ما نمایاند تا در جای جای زندگی جبهه حق را بشناسیم و با جبهه باطل ترکیب نشویم. اون جلسه عرض شد که حسین علیه السلام شرایطی رو فراهم کردن که هیچ وجدان بیداری در تشخیص حقانیت کربلا سردرگم نماند و اگر حر اولین معترض به صحن آرایان فرهنگ یزیدی بود، این اعتراض و بصیرت به حر ختم نشد. امروز و هر روز هر کس احساس می کند که با حسین هم تاریخ است و اگر می بینید که با یاد اصحاب حسین عشق جاری می شود، این توجه به قله ایست که هر انسانی خود رو نیازمند به رسیدن به اون قله می بیند و غم قربت نسبت به اون فرازنایی که باید برسد عشق رو جاری می کند. ولذا قصه کربلا قصه ماست، قصه ماست که از طریق عشق و سوکواری و سوز فاصله بین خودمان و اون به مسند نشینان را پر می کنیم. خواستمون را خواست حسینی می کنیم و نه در طی مسافت اون چنان که بعضی از راه های دور به حسین رسیدن، به واقع با یکی کردن خواستها به حسین خواهیم رسید انشاءالله. دشمنان حسین اعتماد به چنگالهای قوی خود داشتند و نه اعتماد به دین خدا. یعنی اعتماد به چیزی غیر از حق داشتند، چیزی غیر از حق برایشان بزرگ بود. تأیید مردم یا قدرت اسلحه. و این روحیه‌ای که به نظر مردم خود را زنده نگه دارد یا به قدرت اسلحه خود را مقرور کند، بی حیائی مقابل با حسین رو در خود نمی فهمد و جسارت مقابل با معنویات رو در خود زشتیش را نمی شناسد. حسین یک تنه و بی سپاه، چون سپاهی که خیلی عجیبه این نکته، سپاهی که فردا بناس با حسین کشته شوند، از نظر عرف سپاهی بودن فایده ای ندارم. سپاه حسین هیچ شباهتی به هیچ سپاهی در هیچ جبهه‌ای از تاریخ ندارد و یاران حسین شبیه یاران هیچ سرداری در طول تاریخ نیستند، چون یار یعنی فردا برای پیروزی فرمانده به صحنه بیاید. این چه یاریست که می داند فردا زودتر کشته می شود و حسین تنهای تنها کشته می شود؟ جبهه حسین رو شناختم، اولین شرطش این است که از همه پیش فرضها آزاد بشیم. پس حسین اصلاً و کلاً بیار است در عین این همه یار وفادار، که هیچ جبهه‌ای این همه یار وفادار ندارد، که می داند مسلم فردا کشته می شود و این همه وفاداری می کند که قصتش رو دارید. حسین یک تنه و بی سپاه، اعتماد به جهان ملکوت دارد و لذا کسی او را نمی تواند به دنبال خود بکشاند. برعکس کوفیان که رابطشان را با خدا قطع کردند و قدرت یزید برایشان قدرت نمایی کرد، براحتی بازی خوردند و هر روز به جباری سواری دادند و لقمه هوس جباری شدند و در آخر آنچه برایشان ماند پشیمانی و سرزنش بود و کربلا آمد که نگاهی دقیق ما به زندگی خود بیندازیم، که اگر چیزی جز خدا در زندگی ما تکیه‌گاه شد، هم غلط کاری میکنیم، هم پشیمان میشویم، هم دوباره غلطکاری میکنیم، هم پشیمان میشویم. قصه کوفیان قصه هر انسانی است که اسبابها برایش قوی ترند تا خدای اسبابها. کوفیان خود تشخیص داده بودند که حسین رهبر خوبی است. حسین برای آنها هم زبان رسایی است و هم قدرت گرفتن حقوقشان از شامیان، ولی نفهمیدند که با از دست دادن او از ترس عبید الله همه چیز را از دست خواهند داد. دقت کنید آقا، عجیبه، فهمیدند حسین مفید است، اما نفهمیدند از دست دادنش چقدر مشکل است. خدا حسین علیه السلام را برای کوفیان قرار داده بود و حالا بدون حسین چگونه در بحرانها راه را بیابند و چگونه از حقوق خود دفاع کنند و چه اشتباه بزرگی از طریق کوفیان به بشریت نمایش داده شد که جهان هستی نسبت به هر عملی بی تفاوت نیست. و این عمده مشکل کوفیان بود. کوفیگری یعنی این که فرقی نمی کند حسین رو دعوت کنی یا دعوت نکنی، و حالا دعوت کردیم پشتیبانی بکنیم نکنیم، خودمون با انتخابهایی که خودمان میکنیم سرنوشت خودمان را در یک جهانی که نسبت به اعمال ما بی تفاوت هست تعیین میکنیم، و این حماقت محض بود. اینجور نیست. جهانی که خدا آفریده است نسبت به هر عقیدهی بی تفاوت نیست. ما خلق نسماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. در مزرعه جهان خدا هر دانه پوسیدهی به سنبله نمی نشیند. این بیچاره ها فکر کردن که دو جور است، یک زمین مرده است یک آسمان بی حیات. ما حسین رو دعوت کردیم بعدم نخواستیم تمام شد، و بعد دیدید که عبرت روزگار شدن. دوباره جمله رو دقت کنید. تشخیص دادند که حسین بهترین رهبر است، ولی نفهمیدند که در سختی که عبیدالله برای ارتباطشان با حسین برایشان ایجاد کرد، اگر از حسین دست بردارند به چه سیاه روزی می افتند. نگفتند وقتی در جو فرهنگ کشتن دودمانه بزرگترین پیام برقرار گیرند یه جو ساختن. جو عجیبه. دیدین همین این قصه حسین ابن علی والله قصه یک زندگیست. در یه جلسه عرض کردم جفاس به حسین و حسینیان اگر واقعی کربلا را یک قطعه از زندگی خودتان ببینید. این شب و روز عاشورا یک زندگی کامل 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 است. وقت میخواد بحث کنیم، خودتونم اهلید انشاءالله متوجهید. یه جوی ساختند تو جو دیگه، جو و هر کس هم از هر کسی خلاصه قاطق کرد حرف زدنش رو. یهو تو اون جو پسره بهترین پیغمبر هستی رو کشت. ساده نگیرین. در خطبه سوم حضرت در روز عاشورا سوال میکنید، خیلی بحث داره دینا، که آی مردم منو میشناسید؟ گفتن میشناسیم. طول بحث نمیخوام بدم. میفهمیدن که پسر پیغمبر رو دارن میکشن، نفهمیدن تو جوت. حالا گوش کنید. نگفتند وقتی در جو و فضای کشتن دودمان بزرگترین پیامبر قرار گیرند دیگر هیچ کس به هیچ دلیلی نمیتواند امن باشد. یک انسان حکیم در بین آنها نبود که به خطرات این کار آنها را گوشزد کنند. چرا حضرت امیرالمومنین سعی کردن عثمان کشته نشید؟ واقعا تلاش کردن عثمان کشته نشید. چرا؟ چون فرهنگ جسارت به مسئولها، حتی مسئول خبیثی مثل عثمان، بنیاد یک جامعه را مختل می کند. ولی در صحنه کربلا اینها اینقدر فکر نکردند. پسر پیغمبر کشی یعنی تمام حریم‌ها دیگه فرو می‌ریزد. من یه آمار اینجا براتون آوردم، بلدی تعجب نکنید. عبیدالله بعد از اون که کربلا تمام شد، کوفیا را به هر نحوی میخواست از شرشون راحت بشه. عده زیادشون را به فرماندهی محمد ابن اشعث، میشناسین اشعث ابن قیس کندی پسرش محمد، به فرماندهی اون مقدار زیادشون را فرساد در سرحد داد. آدم های جوندار شمشیرزنشون هم فرساد. بعد هرچی میخواستن بیان نمیذاش. ظاهرن 5 سال اینا از زن و بچه و همه دور، فقط تو سرحد ها. خسته شدن، هلاک شدن، دیدن فایده نداره. هرچی میگودن بابا آخه اینجا ما بیایم خونمون، گفت نمیشه. بعد دیگه حرکت کردن اومدن. حجاج یه لشکر درست کرد، با تمام اینا جنگید، همه شونا کشت. همه کیارا؟ این یک 120,000 در طول سلطنت 20 ساله حجاج فقط از کوفه کشته شد. بشینین ضریبش رو حساب کنید، 20 سال. شاید بگون چیزی دیگه همون، حالا اصلا روح کشتن و هیچی نگرفتن حیات انسانها حاکم شد. رو یه چیزی شد قضیه. حالا جالب است این تاریخ که دارم عرض بهتون میکنم هیچ ربطی به مورخین شیعه نداره. طبری و ابن اسیر و اینا رو نوشته. در هنگام مردنش 50,000 مرد و 30,000 زن در زندان داشت. اصلا تو وجدان تاریخ همچی چیزا تحمل کردنی نیست. الا فضایی درست کرده بودن که تو این فضا آدمها اصلا ارزشی نداشتن. حالا دقت کنید، 16,000 تا از این 30,000 زن برهنه بودند تو زندان ها. حالا زندان ها میدونید که تاق نداشت، آرد و خاکستر و نمک رو قاطی میکردن، میدادن به اینا بخورن، سریعا بدنشون پوستش سیاه میشد. بعد در مقابل سرما و گرما میتونستن نمیرن، اذیت که میشدن. بعد این 16,000 زندانی زن با مردا زندانی بودند. ننوشته است که تو این صحنه چند تا مرد با اینا و 50,000 مرد، 30,000 زن. وقتی مرد، بحث سر آمار نیست، بحث سر این است که ببینید بی حرمتی به انسانها در فرهنگی که خوبان بی حرمت بشند چقدر سریع روش میکنه. اون جلسه اول جلسه عرض کردم، نمیدونم عزیزان گرفتن مطلب یا نه، که فرهنگ یزیدی فرهنگیست که اهل معنا در اون فرهنگ قدر و قیمت خودشون رو ندارن. اگه نظرتون باشه در اون سلسله بحثی که دو شبشم پارسال اینجا کردیم راجع به کربلا، مبارزه با پوچی ها، که عزیزان را پیشنهاد میکنم بخونن اون بحثا را، مفید است انشاءالله.
اونجا عرض شد اصلا فرهنگ مدرنیسم، یعنی فرهنگی که امروز شما باش رو برود، این فرهنگ معاویه بوده است. معاویه در ارتباط با شام همین فرهنگ داشت، بهش میگن اومانیسم. اومانیسم فرهنگ رومی است. اصلا روم عروض، رنسانس، میدونید که رنسانس یعنی برگشت از فرهنگ دینی به فرهنگ رومی. کدوم فرهنگ؟ همون فرهنگی که معاویه در شام باش مجهز شد، اومد به جنگ اسلام و حسین علیه السلام با اون فرهنگ روبرو بود، که انشاءالله دقت بکنید. میبینید که امروز اگه میبینید علمای شما به اندازه مهندسین شما، بندم خودم رشتم مهندسی است، نمیخوام به مهندس توهین کنم، میخوام بگم که علمای اهل معنا در فرهنگ دینی به جهت معنویتشون ارزش خاص داره. این فرهنگ همون فرهنگ است که اهل البیت رو به جهت اتصالشون با عالم قدس با هیچ که قابل مقایسه نمیدونه. این فرهنگ مرد در زمان یزید و اگه مواظب نباشید کربلایی ها امروزم انسان‌های وارسته اهل صفا و ایمان قدرشون کم میشد و اگه کم شد ما فرهنگ یزیدی خواهد شد. اگر ما به مهندسان به اندازه روحانیون مساویان احترام بذاریم، سرنوشتمون سرنوشت کوفیاست، نه کمترا. خود دانی نگه داشتن حسین با آمدن عبیدالله سخت شد. اول که سخت نبود، اینا فکر کردن معاویه مرد، یزیدم که جوانش ازش نمیاد، پس میتونن کوفه رو خودشون مستقلش کنن. حضرت ابو عبدالله را خواستن که بیاد کوفه مستقل بشه، زمینش هم در جهان اسلام عروض بود، که حالا بحث ما نیست. اینا فقط حواسشون نبود که نگه داشتن رهبری زحمت دارد. نگه داشتن حسین علیه السلام با آمدن عبیدالله سخت شده بود، ولی متوجه نشدن که این تنها راه است و تنها ملجأ زندگی بحران زده آنها همین نگهداری حسین خواهد بود. مدتی حسین بود ولی آنها به او پناه نیاوردند. میدونید که از شهادت امام حسن علیه السلام تا مردن معاویه 10 سال طول کشید. 10 سال امام حسین امام است، کوفیا بهش رجوع نکردن، پیش کششون، و 10 سال در واقع به امامت او گردن ننهادن. و بعد هم که از او دعوت کردند، نتوانستند در آن شرایط سخت از او حفاظت کنند تا به بهره هایی که این پایداری در حفاظت از امامشان برایشان داشت برسند. گلدسته نور افشانی به نام امام را خود خاموش کردند و دشمن به دست دوستان حسین را خاموش کرد و بعد برای همیشه عبرت تاریخ شدند و با آن همه پشیمانی روانه قیامت. کربلا داره به ما میگه که نگهداری رهبری برای نجات از بحرانها سینه چاکی میخواهد، وگرنه خودتان را به تحلیل غلط یزیدی میکشانند، با دست خودتان به رهبریتون بیمهری میکنند و چند جسور رو
اجازه میدهند در خواب آلودگی و سکون ما که بکنند اون چه که نباید بکنند. یکی از اشتباهاتی که عمر سعد کرد و بعضن ما میکنیم این بود که نفهمید چرا بهش احترام میذارد حکومت یزید. تحلیل درستی نداشت. حکومت یزید از حسین که هیچی، از شبه حسین هم میترسید. شما این نامه یزید را به ولید ابن عتبه حاکم مدینه بخونید، خیلی دقت کنید. تاریخ میگه یه نامه نوشت به اندازه گوش موش، به اندازه گوش موش، یعنی یه تکیه نامه کوچولو نوشت. توش نوشت که حسین را یا به بیعت وادار کن یا سریعاً بکش. این یک، یعنی ببینید یعنی فضا طوریست اولا نمیتونن حسین را تحمل کنن ولی میترسن که سند بگذارند. نام گندهه را نوشته است، یه نام درست نوشته است بلند که چند نفر را بیعت بگیر. اینجا که میگه حسین علیه السلام را بکش، یه نامه کوچولو که یه جوری محو بشه تو تاریخ. این دیگه عقل یزید همینقدر میتونه بفهم. این یک، باز داشته باشی. بعد باباش بهش گفته است یزید اگر حسین مشورت نکرد خونشو نریز، خطرناکست. یعنی متوجه باشید معاویه میداند که شبه حسین در مملکت اسلامی برایش خطرناک است. این شما، اینم تاریخ. اون وقت چون از حسین میترسند جایگزین میکنن برای خودشون. یه دقت رو این قسمت بکنی، اصلا عرف سیاسیه. مثال امروز میزنم، امروزی راحت تره. اگر نمیتونن بچه حزب الله یا رو تحمل کنن، بچه حزب اللهی باشور رو اگه در خطرناکن، میان اونایی که عدای حزب اللهی دارن احترام میذارن، یه سوابق جبههی دارن ولی روحشون انقلابی نیست، روحشون به امام نزدیک نیست، اما یه سوابقی دارن که فردا میتونن بگن که آقا ما از خط امامیا و حزب اللهی هم استفاده کردیم. مثلا فرهنگ اهل دنیا، من گاهی این اداریه رو من میشناسم، مثلا میگفتیم آقا چرا فلانی آخه این بچه مسلمونه چرا حذفش کردیم؟ آقا ما همه مسلمان رو حذف نکردیم، اگه می‌خواستیم حذف کنیم چرا فلانی رو حذف نکردیم؟ بعد نیم فلانی که حذف نکرده عکس برگردونه بچه حزب الله یاست. این عمر سعد عکس برگردونه مؤمنین قریش است. میدونین که پسر کیه؟ سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص سردار فاتح اسلام است، قوم و خیش امیر المومنین است، هاشمیست. خب حالا این بدبخت نفهمید برای چی دارن بهش احترام میذارند. میخوان به اسم عمر سعد حذف حسین را سنگین نکنن برای جامعه اسلامی. این اینا نفهمید. حالا خواهش بکنم به این نکته دقت کنید. ابن سعد، به ابن سعد حکومت ری را میدهند برای این که هنوز شبه حسین علیه السلام زنده است و از او بیم دارند، ولی فردا بعد از یک روز و نیم، یعنی فردای عاشورا، نه پس فردا، که از حسین آسوده شدن اول نوشته خود را پس گرفتن، که اینا بعد مفصل بحث میکنم، مفصل اشاره فقط میکنم. عبیدالله عمر سعد خواست، گفت
اون نوشته که نوشتم حسین را بکش بدی. گفت که گم شده است. گفت که نبدی. گفت آخه چیزی که گم شده است دستور دادی منم عمل کردم دیگه، چیه بدم؟ گفت بده، باید بدی. فشار آورد به عمر صد، عمر صد به لابه افتاد، گفت من اینا نیگر باید بدارم به پیر زنای مدینه بگم که من به دستور رئیسم کشتم حسین را.
همین دوتاشون به ترس افتاد. عبیدالله میخواد سند از خودش باقی نگذاره، کی آقا؟ یک روز و نصفی. عمر صد این سند برای نجات خودش میخواد. نوشته خود را پس میگیرن. بنی امیه از خودشان اینقدر افراد دارند که به ولایت ری بفرستن. این بدبخت نفهمید که چرا او روز میگن برو بره، حالا اومده منتظر است که بفرستندش ری. پروندندش تو خونش تا آخر عمر خانه نشین شد. چندین سال در رکاب امیرالمومنین با امویان در جنگ صفین دیگه جنگیده اند. به چه دلیل؟ به شمر که تلاش کرده جبهه صفین است به نفع امیرالمومنین دیناری بدهند. دقت میکنیم؟ شمر که تا دیروز اینقدر بهش احترام میذاشتن، بعد از قتل ابا عبدالله محل سگم بهش نگذاشت. دیگه میخواندش چی کار؟ دیرو از حسین میترسیدن که به شمر احترام میذاشتن. این بدبخت اینه نفهمدن. این سیاسیون ما و هم نمیفهمن. جبه رفتهی های بریده بدانن اگر که ارزش دارن در نزد دشمن به جهت عظمت حزب اللهی هاست، خودشون هیچ ارزش. و همه تونم بدانید که اگر ارزشی دارید به جهت نور شهداست، اگر نه اگر ما در سنگر شهدا نباشیم یک لقمه هم نیستیم در دهان سگ استکبار. اینها دقت کنید، اینها که اعتبارات حقیقی را نمیشناسند چون خود اعتبار ندارند و اعتبار دودمان پیامبرشان را ندیدن، هیچ وقت به هیچ وجه در هیچ صحنه‌ای با اعتبار نخواهند ماند. این شما، اینم تاریخ. ملتی که کوفی صفت شدن باید ریشش رو در بنیادهای فرهنگشون پیدا کرد. خواهش میکنم روی مسئله کوفیان، با اینکه ما پارسلم یه دو سه جلسه بحث گذاشتیم، بازم کار کنید. در قرآن آقا روی بنی اسرائیل خیلی وقت گذاشته است. از پیامبر میپرسن که چرا اینقدر روی بنی اسرائیل ما توجه باید بکنیم؟ میفرمان اینقدر شبیه شما مسلمان هاند که اگر بنی اسرائیل در سوراخ سوسماری رود شما میرید، اینقدر شبیه شما. حالا سعی کنین در بنی اسرائیل شناسی در جبهه مؤمنینشون قرار بگیرید. شما شبیه بنی اسرائیلی ها به ما میگن. خب بنی اسرائیلی هم اولیا داشتن، میگن هم بنی اسرائیلی ها بد بودن، همچی چیز نیست آقا. و کوفی آقا عجیب شبیه ما شیعه هند. سعی کنیم ما سلیمان ابن سرد بشیم، بریر بشیم. خدایا به حق حسین ما در روز قیامت کنار یاران کوفی حسین باشیم، نه کنار دشمنان کوفی حسین. عجیبه. اولا شیعند، عجیبه ساقا، متمدنند. کوفیا میدونین که کوفیا خیلی اهل کشاورزی صرف نیستن، شهرنشینن، متمدنن، اهل مهاجرت بودن، مثل این آمریکایی‌ها که اومدن رفتن تمدن درست کردن. میدونی اصلا کوفه که شهر نبود، که شهر شد درستش کردن، یه تمدنی رو آوردن. با اصلا حرفشون این بود ما بزرگتر از آنیم که در شهرهای پوسیده تاریخ کهن زندگی کنیم، ما میخوایم بیام یک تمدن مدرن به تعبیر من البته اسلامی بنیاد کنیم. جنده بودن، یعنی اینا لشگریان اسلام بودن، بسیجی های ناب بودن. چی شد که کوفی شدن؟ حسین با جمعی روبروز که از شعور به آتیه خود، بلکه از شعور به هر چیزی خالی و از تعصب مملو هستند و هیچ نمیتوانند به روح و معنویت حسین علیه السلام توجه کنند. چند دستگی کوفه آنها را از تربیت و فهمی که بتوانند به دنیای اندیشه و معنویت وارد شوند محروم کرد. سالهاست از کتاب خدا و تدبر در کتاب خدا دور افتاده اند و رقابت‌های گروهی و قبیله‌ای تفکر آزاد را از آنها ربوده است و هیچ سرمایه‌ای برای تشخیص حق و باطل برای خود باقی نگذاشته. آقا این خطر است، والله خطر است عزیزان. نمیشه شما در مکتب قرآن و مکتب روایت قدرت تشخیص حق و باطل خودتون را نپرورانید و در جبهه هایی که حتما رو در روش قرار میگیرید درست انتخاب کنید. من برای خودم و شما میترسم. و حسین آمده است که بگوید ای ملتی که یا به قرآن مجسم دل نبستید و یا به قرآن مکتوب تدبر نکردید. شما در صحنه هایی که یک طرف حسین است و معنویت و یک طرف زرق و برق است و قدرت، معلوم نیست که حسین شناسی کنید. نمونه شد امام خودمون، خدا امام را رحمت کند، امام عزیز من شما، مگه تجسم یک معنویت ناب در این قرن نبود؟ همه شناختندش، همه ذوبش شدن، همه دل بهش سپردن. چرا؟ نماز نمیخوندن، یه چیز دیگه ای کم داشتن. عزیزم دقت کنید به این جمله، خیلی خوب جمله ایست، قصه امشب من و شماست که اینجا نشستیم. آنهایی که خود را به حسین رساندن، با حسین یک سرنوشت را برگزیدن و آن بهترین سرنوشت بود، بهترین سرنوشتی که امام زمان الان میگه به ابی انت و امی، به کی؟ به اصحاب کربلا. امام زمان به امام حسین که هیچی، به اصحاب کربلا میگه پدر و مادرم فدات. ببینید آقا این مقام، آخه امام زمان که مثل من نیستن، میبینن مقام رو. فدا شدن تکوینی یعنی گره خوردن با اون هویت عالیه غیبی. یه چیزیست این حرفا، یه چیزیست کربلا. خب حالا حساب کنید، یه عده خودشون به حسین رساندن و آقا همسرنوشت شدن با حسین و رسیدن به حسین منحصر به آنهایی نبود که فاصله زمینی بین خود و حسین را طی کردن. رسیدن به حسین در ازای فرو ریختن ذهنیت‌های باطل و جایگزین کردن عقاید حقه حقیقه قرآنی علوی است. والله این طوریست آقا.
شما به اندازه‌ای که عقیدتان حسینید والله قسم می‌خورم فردا کنار حسینید، امروزم نزدیک این پرده باید بره دقیق.
و این نفس رسیدن به حسین است. من بارها به دوستان عرض کردم شما هر وقت میخواید راجع به کربلا منقلب بشید سیر کنید به خود حسین نگاه کنید. ببینید مثلا شما در نظر بگید نگذارید، ببینید شما هر چی نگاه میکنید اول خدا بعد همه چی، میگن به اصطلاح فیلسوفا قضیهش طولی است، یعنی بالایی مانع توجه به پایینیه نمیشه، مثل این ساعت و اون دیوار نیست که اگه من ساعت نگاه کنم دیوار نتونم نگاه کنم. من میتونم اگه خدا لطف بهم بکنه در عین اینکه تماما توجه همینه که خدا را راضی کنم در این جلسه، نظرم این باشه که زبانم زبان ارتباط با عزیزان باشه، چون اینا در طول هم میخوام عرض کنم این خیلی کار خوبی است. اصل سیر به ابا عبدالله است. تمام کربلا باید در آینه ابا عبدالله دیده بشه. به همین جهت دارید به علی اکبر نگاه میکنید، به علی اکبر حسین نگاه کن. وقتی میفرماد تاریخ که حضرت ابا عبدالله وقتی علی اکبر حسین را فرستادن جبهه، دستشون را گذاشتن زیر محاسنشون، یعنی من دیگه در نهایت تنهاییم. شما چی میبینی؟ شما هر چی میخواید ببینید، یعنی حق قائم وارسته متجسد و متجسم در همه صفا در قربت محض است. جا حالا شما اینجا کجا جز این که بتونید یه جوری ارتباط رو برقرار کنین؟ عرض من اینجاست، این نفس رسیدن به حسین است، یعنی معرفت حسین، معرفت عقاید حق. نگذاریم، حتما عرض کردم تو اون جزوه کربلا از چشم عقل و عاطفه هیچ وقت نگذارید که سخنی در ذهن شما بیاد که این عزیزترین عزیزمندان تاریخ خدای نکرده یک ذره خار جلوه کند. والله این طور نبوده است، در هیچ صحنه ای این خانواده خار نشدند. عزیز ما استاد عالی قدر آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی میفرمودند که من اینا چون از قول ایشون دارم عرض میکنم که این خاندان وقتی داشتن میبردندشون در اسارت، اگر آفتاب به کناری می بردن که آفتاب به چهرشون می خورد، دستشون رو می گرفتن که سایه بیفته بهشون، اما از دشمنان تقاضا نمی کردن که ما رو از سایه ببرید. ببین اینا چه خاندانی بودن. به 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 اون خطبه حضرت، حضرت می فرمان در اون خطبه سوم، دامنهای پاک طوری ما رو تربیت کردست که اصلا زلت برای ما نمیتوند بیاد، اصلا ما رو طوری تربیت کردن که بود ما عزت هست. یه همچه حالتیست. حسین شناسی لازم است و مسلم در چنین حالتی با حسین هر همسرنوشت خواهیم شد. چگونه؟ منی آخر نوشتم از شهید عزیزمان مرحوم صیاد شیرازی بپرس، چگونه با حسین هم سرنوشت شدی؟ تازه نمیخوام، از امام عزیز شهیدان بپرسید. یه بحثی در فلسفه اسلامی داریم، بسیار بحث خوبیه، که به اندازه سیر نفس انسان در موطنی که سیر کند حاضر است. حالا شما ببینید با سیر در حسین، با عزاداری، با تدبر، با خیرت، با عشق، خدا می داند هم سرنوشت می شی. اگر خیلی خوب است این نکته را بدانیم که شناختن کربلا این زاویه‌ش هم خوبه. این بحثی که اشاره می خوام بکنم مقام حضرت زینب را یه نگاه مختصری بشه.
اگر طبع جمعیت‌های تاریخ بوده که بیش از آن که به وسعت روح بنگرند به قدرت بازو می‌نگرند و بیش از آن که به عمق بنگرند به سطح می‌نگرند و لذا همواره مردان تنها یک تازان میدان بودند و زنان در این میدان آرایی ها به چیزی گرفته نمی شدن، در کربلا چنین نیست. حسین علیه السلام وسعت زنان را در عین عواطف سرشارشان می شناسد. دیدین که به حضرت زینب وصیت ها دارد. ای حسین، تو چی می دیدی در این زن که این همه بار رو دوشش میگذاری؟ حالا یه تکیه همطور بگم از بحثم خارج میشه. اینا حتما شنیدین شب عاشورا خیلی عجیبه. ساقا عذر میخوام، شام عاشورا. میدونین که اینا از عصر حمله کردند، دستور بود. به 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 این سنت خدا که پدر اینها رو در آورد، قصهش جداست. حمله کردن که روی بدنهای اینها اسب بدونن. جملهشون این بود که با این کار یزید تا این چیز که پاشوناتوش میکنن تو اسب، تا رکابمان را نقره و طلا میریزد. نوش جانتون بخورید، محل سگم بهشون نگذد. خیلی داستانش قشنگه، به خصوص اینایی که این شعار میدادن روی این جسدها. بعدش خب یه دی فرار کردن. داستان عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب بالاخره زینب کبرا تا کی داشت این بچه ها رو جمع میکرد؟ ببینید حالا این شب قبلش که نخوابیده است، اینم روز عاشورا، بچه هاش هم که شهید شدن، داداشش هم که شهید شدن. حالا اینم شب غروبشه، حالا ببینید چقدر خوابیده است. حالا نصف شب امام سجاد بلند شدن. من این حادثه رو هیچ وقت نمیتونم راحت ازش بگذرم. بلند شدن میبینن عمشون نشسته داره نماز شب میخونه. لا اله الا الله. حالا اگه بگویم، حالا بعد جمله رو ببین، میگن عمه چرا نشسته نماز میخونه؟ ما انتظار نداشتیم که شما اینقدر کم، حالا تعبیر من است، شما بدون سخت بگذرید که نشسته نماز میخونید. ای ولی الله، از یه زن مگه چقدر انتظار هست؟ ببینین چقدر انتظار هست. فرهنگ کربلاست که زنو میشناسد، نه این دروغگوهایی که میخوان جنگ بین زن و مرد را بندازن، زنان ما را مسخره هوسهاشون بکنن. من همینجا پیشنهاد میکنم صفحه 4 وصیت‌نامه امام را مردا لاقل بخونن، که امام میفرمان ما افتخار میکنیم که زنانمان پیشا پیش مردانمان، نه در جبهه های در جبهه های اقتصادی و نظامی و در جبهه های تربیتی، بل جلوتر از مردان در صحنه و از تحمیل هایی که متحجرین بر اینها تحمیل کردن سرباز میزنن. اگر ما متوجه ارزش حقیقی زن نشیم، اون وقت اینها زنان را در ارزش‌های غیر حقیقی وارد می‌کنند. این جمله را من اینکه می‌خوام جزوات هم نگاه بکنید، در آخر جزوه فاطمه هویت گمشده زن در قرن 20 من این جمله را دارم: ای فاطمه، به مردان هم بگو اگر زنان ما را در هویت اسلامی در صحنه های فعال جامعه حذف کنید، بی هویتان به اسم زنان بزک کرده غرب جای زنان اسلامی را در صحنه های جامعه می گیرند. ما منظورمون از حضور زن در کربلا زینبوار است. حالا در کربلا چنین نیست. حسین وسعت زنان را در عین عواطف سرشارشان می شناسد، ولذا باید رساندن پیامی به این بزرگی
که در کربلا واقع شد بر دوش زنی باشد داغدار، یعنی در نگاه کربلا زن وسعتی بزرگ و عظیمی را در خود دارد و اگر از آن وسعت بهره نگیریم کار نیمه کاره میماند، و اگر زنان خود را کنار بکشند از خود فاصله گرفته اند و تعالی خود را نیمه کار رها کرده اند، و لذا نه حسین از زینب دست برداشت و نه زینب نهضت کربلا را رها کرد و به شیون کشیدن کار را به انتها رساند. که بحث بسیار خوبی است. عظمت زینب باید در جا خودش. من میخوام بگم کربلایی ها، اگر میخواید کربلا را بشناسید باید همه افکار غلط جاهلیمون دور ریخته بشه. من این جمله را به عنوان آخرین وصیت میخونم، لازم است که بخوانم، عذرم میخوام که طول کشید. کربلا میگوید، این خوب جمله است، به درد ما میخورد، برای زندگی امروز ما مفید است. کربلا میگوید اگر فرصت یاری کردن امام را از دست دادید که حاکمیت دین را برپا کند، فرصت یاری کردن امام را از دست ندهید تا با هم شهید شوید، وگرنه روزگاری سیاه همراه خواهید داشت و سرکارتان با حجاج ابن یوسف ثقفی خواهد بود که هزار بار از هر زلتی پستر و از هر کشته شدنی سختر خواهد بود و از حجاج بدتر با خودی خود تا بن جان پشیمانی را غذای روح ابدی خود خواهید کرد. عزیزان، قصه حسین قصه تمام شدنی نیست. خدا میداند هر کس امروز، خدا میداند کوچکترین تزلزلی نسبت به دفاع جانانه از مقام ولایت فقیه نداشته باشد، این بداند که مشکلات اساسی برای خودش در آینده دارد. من جمله را یه بار دیگه میخوانم. کربلا میگوید خود دانید اصل است که ما مبانی دفاع از دین را در نظام جلوه قال الصادق و قال الباقر باید حفظ کرد. آقا ولایت فقیه یعنی قال الحسین. خب چطوری میشد حسین دوست داشت قال الحسین دوست نداشت؟ کربلا میگوید اگر فرصت یاری کردن امام را از دست دادید که حاکمیت دین را برپا کند، مثل حالا که ما حاکمیت دینی داریم باید دینداریمون رو قوی کنیم تا این قدرت شدید بشه، فرصت یاری کردن امام را از دست ندهید تا با هم شهید شوید لااقل. حل کنیم مسئله را، چه آقا ما نمیتونیم بدون حکومت دینی زندگی کنیم، هر چی میخوا بشه، لااقل دیگه تحمل حیات بعد از حکومت دین را خدا یا به حق امام زمان برای بنده و این عزیزان نخواه، و خدا یا این نعمت بزرگ حکومت اسلامی را از ما مگیر، روز به روز با برکتش کن، وگرنه اگر مسئله من را با حکومت دینی حل نکنیم عزیزان، امتحان بدی در سرنوشت ما پیش خواهد آمد. جدی نگاه کنید، خیلی جدی باشید. به قول اون عرض شد مگر حکیمی بین اینها نبود که آینده این حرکتشون رو بهشون گوش زد کنه؟ وقت ما نباید مگه ما دور از این دستبندی ها و عصبانیت از هم به سرنوشت بلند و عمیق و متین جامعی که حسین برامون ایجاد کرده است باید دقت کنیم، نظر داشته باشیم. نسألک و ندعوک یا الله. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت پیامبر به حقیقت قرآن به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به حق حسین، محبت حسین و ارادت به ساحت قدس حسینی را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب امام زمان عزیز این عزادار حسین را خدایا از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی الهی این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا کسانی از مسئولین که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و جهان تشیع را، این مقام فقاهت عالیه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرمام. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.